جلسه بعد از ظهر، بنیامین سعد هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها. نیروی دریایی ایالات متحده دو پهپاد انتحاری دیگر حوثی‌ها را منهدم کرد. حبس روزنامه‌نگاران سایت فردای اقتصاد در محل کارشان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا میگوید دوشنبه دو پهپاد دیگر شبه نظامیان حوثی را منهدم کرده. در این بیانیه تصریح شده که این اقدام در راستای دفاع از خود انجام شده است. بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام، این پهپادهای انتحاری تهدیدی فوری برای نافای آمریکا و سایر کشتی‌های عبوری از دریای سرخ تشخیص داده شده و بر همین اساس علیه آنها اقدام شده است. در همین حال گزارش‌های از حمله به یک کشتی باری دیگر هم در سواحل یمن منتشر شد. بنابر گزارش‌ها به رغم وارد آمدن خسارات جزئی، این کشتی همچنان به سفر خود ادامه می‌دهد. حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، دلیل حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری را دفاع از مردم فلسطین عنوان کردند. آمریکا و بریتانیا اما این حمله‌ها را محکوم کرده و خطری برای راه‌ها به مهمی چون دریای سرخ می‌دانند و تاکنون چندین بار مواضع حوثی‌ها در یمن را هدف قرار دادند. ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز دلیل این موضوع مشخص نیست. رادیو فردا مطلع شده که هنوز 5 تن از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوسند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته هنوز مشخص نیست. منابع مطلع به رادیو فردا می‌گویند همچنان 10 تن از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیرمجموعه‌های آن است هم در این ساختمان تحت بازجویی هستند. بر اساس گزارش‌ها از تهران، گروهی از خانواده‌های این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران محبوس در مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تجمع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. این تشکل صنفی در بیانیه تازه خود با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعدام را عملی غیر انسانی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و محصول اراده اقلیت حاکم و سبب وهن شأن مردم دانسته است. نویسندگان این بیانیه در ادامه به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها بیش از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکنند و موجبات بازتولید خشونت را فراهم نکنند. افزایش روند و تعداد اعدام‌ها در روزهای اخیر و از جمله اعدام 4 زندانی سیاسی کرد واکنش منفی گسترده فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است. در پی وقوع یک تیراندازی در مقابل دادگاهی در استانبول، دو فرد مهاجم کشته و 5 تن زخمی شدند. وزیر کشور ترکیه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر پیشین نوشت که مهاجمان یک زن و یک مرد در ساعت 11:46 دقیقه به وقت ترکیه در ایست بازرسی مقابل دادگاه شروع به تیراندازی کردند. به گفته این مقام دولتی ترکیه، مهاجمان در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شدند. دو نیروی پلیس هم در بین مجروحان هستند. دادستان و وزیر دادگستری ترکیه هم از آغاز تحقیقات درباره این واقعه خبر دادند. و اینکه از ساعت 6 عصر امروز به وقت ایران مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با بازی تیم‌های اردن و کره جنوبی آغاز می‌شود. دومین بازی این مرحله هم فردا چهارشنبه در همین ساعت بین تیم‌های ایران و قطر میزبان برگزار خواهد شد. قطر که میزبان مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی است و ایران هم گرچه 3 بار در این مسابقه ها قهرمان شده اما از 48 سال پیش نتوانست از مرحله نیمه نهایی بگذرد. دو تیم برنده مسابقه‌های امروز و فردا برای تعیین قهرمان این دوره جام ملت‌های آسیا عصر شنبه مقابل هم قرار خواهند گرفت. اما با گذشت بیش از 1 ماه از دستور دولت درباره صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، اکنون خبر می‌رسد که حساب بانکی 400 فعال بازار طلا مسدود شده. این در حالیه که فروشندگان طلا نگرانند زمانی که اطلاعات خرید و فروش در سامانه مالیاتی ثبت شود، در آینده مشکلات مالیاتی برای هر دو طرف ایجاد شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی مسدود شدن حساب بانکی 400 فعال بازار طلا و زیان چشمگیر آنها در روزهای اخیر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمهیدات این سازمان برای اتصال طلا فروشان به سامانه معدیان برای ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی موحدی بکنظر بر این نکته تاکید کرد که هیچ گونه افزایش نرخی برای طلا فروشان در کار نیست و قرار نیست طبق قوانین جاری از خرید و فروش طلا به غیر از مالیات ارزش افزوده که از سود طلا فروش و همچنین کارمزد طلا گرفته می شود و اصل طلا از آن معاف است، هیچ مالیات جدید دیگری گرفته شود. پیش از این محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر همین موضوع گفته بود:
همونطور که به صورت گسترده اطلاع رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود نداره و شایعاتی که این روزها متاسفانه در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات 25% از خریداران طلا از ابتدای دی ماه پس خواهد شد، کذب خواهد.
این سخنان در حالی بیان می شود که دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا پرده برداری کرد که طبق آن طلا فروشان باید برای دارایی های طلای بالای 150 گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند. در همین راستا محمد زرین مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شیراز، با بیان اینکه دولت مغازه‌داران طلا فروشی را مکلف کرده که موجودی اولیه‌شان را اعلام کنند، گفته است صنف طلا فروشان از این اقدام هراس دارند و احساس ناامنی می‌کنند. رضا غیبی، خبرنگار حوزه اقتصاد، در مورد اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اتحادیه‌های طلا فروشان کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
طلا فروشان به واسطه مقاومتی که داشتن در مورد قوانین جدیدی که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی میخواست براشون وضع کنه، اعتصابایی که شکل گرفت از تهران شروع شد و بیشتر شهرهای ایران رو درگیر خودش کرد، به نوعی میشه گفت این یک انتقام جویی هست که سازمان امور مالیاتی میخواد نشان بدهد که میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داره طلا فروشان رو به نوعی مجازات بکنه، تنبیه بکنه و درس عبرتی باشه برای سایر طلا فروشان. اما اینکه چرا اساسا این اتفاق داره رخ میده و فشار به این شکل داره به صنوف مختلف وارد میشه، همین بحث مالیات ستانی از صنوف مختلف، از مردم، از کارت به کارت گرفته تا بحث مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و حتی مالیاتی که از تورم میگیرن، مثلا خودروهای لوکس، خانه های لوکس، خب یک سقفی مشخص میکنن و بیش از اون رو مالیات میگیرن و تمام این اتفاقات که میبینیم در حوزه طلا و سایر بخش ها متأثر از نداشتن چشمانداز برای رفع مشکلات بین المللی و متعاقب اون درآمدهای ارزی است که در نهایت معطوف میشه فشار به مالیات ستانی به شکلهای مختلف از مردم.
پیش از این نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هم دوم دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و طلا فروشان نگران هستند بعد از ثبت اطلاعات هر خرید در سامانه معدیان باعث شود مشمول مالیات شوند. قوانین مالیاتی جدید دولت تنها گریبانگیر طلا فروشان نیست. در حال حاضر شهروندان ایران برای خرید طلا و جواهرات 9% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و قرار است طی چند سال آینده هر سال 1% به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه هفتم توسعه به 13% برسد. شهروندان ایرانی که بیش از 20 سکه طلا دارند نیز مشمول قوانین مالیاتی جداگانه هستند و سالانه باید به ازای هر سکه 150 تا 200 هزار تومان به دولت مالیات دهند. سازمان امور مالیاتی 4 گروه از اصناف از جمله طلا فروشان را از ابتدای دی ماه ملزم کرد که صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه معدیان صادر کنند. با این حال به نظر می رسد افزایش شدید اخذ مالیات دولتی در بودجه سال آینده که سهم آن از کل بودجه را به بیش از 50% رسانده، باعث بدبینی خریداران و فروشندگان شده است.
گزارشی بود درباره مسدود شدن حساب بانکی بیش از 400 فعال بازار طلا و اینکه اونها نگرانند این فروشندگان که زمانی که اطلاعات خرید و فروش در سامانه مالیاتی سبز میشه در آینده مشکلات مالیاتی برای هر دو طرف یعنی هم خریدار هم فروشنده ایجاد بشه و در این باره هم این گزارش رو از شاهین بشیری شنیدید.
بازار طلا فروش های سریع
مهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما تحقیقات جدید نشون میده که رابطه مستقیمی بین ساعت بیولوژیک بدن و تغذیه وجود داره. دانشمندان میگن بی‌توجهی به این ارتباط میتونه آسیب‌های متابولیکی جدیدی رو به بدن وارد بکنه. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی.
این که بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60%شون گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سردل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1,000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین و اگر تا دیر وقت کار میکنین سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
گزارشی بود درباره ارتباط ساعت بیولوژیک بدن، ساعت خواب و همینطور فعالیت بدن هر انسان با نوع تغذیه اون و اینکه چه رابطه و ارتباطی میان این دو هست. خب پیش از این هم بارها گفته شده بود که تغذیه در ساعت پایانی شب و خوردن خوراک‌های متنوع در ساعت پایانی شب میتونه آسیبزا باشه و بیمارانی که مستعد در واقع افرادی که مستعد بیماری هستن رو به بیماری‌های مختلف دچار بکنه یا تشدید بکنه بیماری رو در وجود اونها. اما خبری هم از بریتانیا، نخست وزیر بریتانیا انگلیس میگوید که سرطان پادشاه این کشور در مراحل اولیه تشخیص داده شده. ریشی سوناک با اعلام این موضوع گفته مردم کشورش امیدوارن که چارلز سوم با پشت سر گذاشتن دوره درمان سلامت خود را بازیابه. همزمان اعلام شده که شاهزاده هری، پسر دوم پادشاه و برادر ولیعهد کنونی هم در روزهای آینده برای دیدار با پدر به بریتانیا خواهد رفت. هری به همراه خانواده‌اش مدت‌هاست که ساکن آمریکاست. دیروز دوشنبه کاخ بکینگهام بدون انتشار جزئیات ابتلای چارلز سوم به نوعی سرطان رو اعلام کرد. تا پیش از پادشاهی چارلز سوم انتشار خبرهای مربوط به وضعیت خانواده سلطنتی مرسوم نبود و معمولاً با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های روبرو بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر و گزارش‌های تازه‌تر باز خواهیم گشت.